بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 312 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین میرسیم به بخش 20 این کتاب و آخرین بخش از این کتاب، کتابی با عنوان استغفار، طلب آمرزش و بخشش، و باب 371، باب الاستغفار، باب استغفار و آیات و احادیثی که در این زمینه وارد شده. اولین آیه که امام نووی در این باب ذکر کرده آیه 19 سوره محمد صلی الله علیه و سلم می باشد، آیه که در آن الله تعالی می فرماید واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که برای گناهانت و همچنین برای مردان مؤمن و زنان مؤمن استغفار و طلب بخشش و آمرزش کن. و همچنین آیه 106 سوره نساء واستغفر الله ان الله كان غفورا رحیما، از الله تعالی درخواست آمرزش داشته باش، چون که الله متعال بسیار بخشنده و بسیار رحم کننده می باشد. و همچنین آیه 3 سوره نصر فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، حمد همراه تسبیح پروردگارت را به جای بیار و از او طلب آمرزش داشته باش، او بسیار توبه پذیر است. انه كان توابا. و آیه 15 سوره آل عمران للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله والله بصیر بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. این چند آیه از سوره مبارکه آل عمران، یعنی آن کسانی که تقوای الهی را پیشه کردند در نزد پروردگارشان باغها و بهشتهایی دارند که تجری من تحتها الانهار، که رودهایی از زیر آن جاری است، خالدین فیها در آن جاوید میمانند، و ازواج مطهره و همسران پاک از هر گونه پلیدی حسی و معنوی، و رضوان من الله و رضایت و خوشنودی پروردگار، والله بصیر بالعباد و الله متعال به بندگانش بسیار بیناست. الذين يقولون ربنا، آن کسانی که میگویند پروردگار ما، اننا آمنا، ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، پس گناهان ما را ببخش. اولین دعایی که بر زبان اینها در این آیه از آن ذکر شده درخواست مغفرت و آمرزش میباشد. و قنا عذاب النار، و ما را از آتش نجات بده، از عذاب جهنم نجات بده. الصابرین، آن کسانی که صبر می کنند، و الصادقین، کسانی که اهل صدق هستند، و القانتین، کسانی که اهل خشوع و خضوع هستند، و المستغفرین و المنفقین، و کسانی که اهل انفاق اموال هستند، و المستغفرین بالاسحار، و کسانی که در وقت سحر استغفار میکنند. و استغفار در وقت سحر مزیت بسیار بالایی نسبت به دیگر لحظات شبانه روز دارد، و به همین دلیل در احادیث صحیح اشاره به این مسئله شده که انسان در لحظات آخر شب به استغفار بپردازد. و برخی از یاران پیامبر نیز نماز شب خود را قبل از اذان صبح به چند دقیقه به پایان می رسندن و آن دقایق باقی مانده را به استغفار مشغول می شدن. و آیه 110 سوره نساء و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، هر کسی که کار بدی انجام بدهد یا اینکه به خودش ظلم بکنه، ثم یستغفر الله، سپس از الله تعالی درخواست آمرزش بکنه، یعنی بعد از هر کار بدی، بعد از هر گناهی، بعد از هر کوتاهی در دین، انسان طلب بخشش و آمرزش داشته باشه. همان گونه که پدر ما آدم علیه السلام وقتی که مرتکب آن گناه شد بلا فاصله گفت یا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، بار الها ما به خودمون ظلم کردیم با این کاری که انجام دادیم و بار الها اگر تو ما را مورد مغفرت و آمرزش خودت قرار ندهی و ما را مورد رحمت خود قرار ندهی از جمله زیانکاران خواهیم بود. و پیامبر نوح علیه السلام وقتی که از الله تعالی درخواست کرد که پسرش کنعان را که راه غیر پدر در پیش گرفته بود نجات بدهد و گفت که او از اهل من است، فرمود که انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعیدک ان تكون من الجاهلین. گفت که ای نوح او پسر تو نیست، یعنی هرچند که اگر از لحاظ نسبی رابطه پدری و پسری برقرار است، ولی اگر آن رابطه‌ای که بسیار قوی تر است و رابطه ایمانی باشد گسسته شود، دیگه آن رابطه نسبی ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد. انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست. به این معنی که کلمه اهل در این آیه به معنی پیرو به دین و باور و اعتقاد می باشد. انه عمل غیر صالح، این کار صالح و پسندیده ای نیست. و من به تو نصیحت می کنم یا قبل از آن، ولا تسأل ما لیس لك به علم، چیزی که از درباره آن علمی نداری از من درخواست نکن. اینی اعیدوک ان تکون من الجاهلین، من تو را نصیحت می کنم، وعظ می دهم، پند و اندرز می دهم که مبادا از انسانهای جاهل باشی، کاری بکنی که مبنی بر علم و مبنی بر بصیرت و دانش نباشد، در مقابل آن جهل است. وقتی که پیامبر نوح علیه السلام متوجه اشتباه خود شد درخواست آمرزش کرد، قال رب انی اعوذ بک ان اسألك ما لیس لی به علم، اول پناه برد به الله متعال از اینکه از الله چیزی را بخواهد که درباره آن علمی ندارد. و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین، ابار الله اگر مرا مورد مغفرت خودت قرار ندهی و مرا مورد رحمت خودت قرار ندهی، این مغفرت و رحمت همیشه با هم هستند، از جمله زیانکاران خواهم بود. و دیگر پیامبران، پیامبر موسی علیه السلام نفسی انسانی را کشت، آن هم بدون مجوز شرعی، فوکزه موسی فقضا علی، زد تو سینه آن شخص و آن مرد همانجا مرد، آن شخص قبطی. قال انه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، این کاری که من انجام دادم از کار شیطان بود و شیطان دشمنی گمراه کننده و واضح و آشکار است. سپس گفت که قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، بار الله من با این کار به خودم ظلم کردم، پس مرا مورد مغفرت خودت قرار بده. فغفر له انه هو الغفور الرحيم، الله تعالی نیز این اشتباه او را مورد مغفرت خود قرار داد و الله تعالی غفور و رحیم است. بازم مغفرت و رحمت در کنار هم دیگر، غفور و رحیم در کنار هم دیگر. و پیامبر داوود آنچنان که در سوره صاد آمده وقتی که آن حکم را صادر کرد، وقتی که مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت، جمعی از ملائکه آمدند و نزد پیامبر داوود مسئله را به عنوان مسئله اختلافی مطرح کردن تا در آن حکم کند، و پیامبر داوود بلافاصله بدون اینکه از طرف دوم بشنود در مسئله حکم کرد و متوجه شد که مورد امتحان و آزمایش الهی قرار گرفته، درخواست آمرزش کرد. وقتی که گفت این حکمی که قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. وقتی که حکم را صادر کرد داوود یقین حاصل کرد که ما او را مورد امتحان قرار داده ایم و بلافاصله استغفار کرد. و پیامبر سلیمان وقتی که بر کرسی حکم و سلطنت او جسدی انداخته شد و مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت، قال رب اغفر لی، اول درخواست آمرزش کرد، سپس گفت و حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، ابار الله یک پادشاهی یک ملکی به من بده که شایسته هیچ احدی بعد از من نباشد. و دیگر پیامبران و دیگر بزرگان و دیگر اشخاص همه در حال، یعنی بعد از اینکه کار اشتباهی انجام بدهند استغفار میکنند، طلب آمرزش دارند. و این در راستای آن حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که لولا انکم تذنبون، اگر شماها گناه نکنید، یعنی اینکه انسان گناهکار است، لذهب الله بكم، الله تعالی شما را میبرد، از بین میبرد، ولجاء بقوم آخرین، و قوم دیگری را می آورد که یذنبون فیستغفرون فیغفر الله لهم، مرتکب گناه میشن، بعد از گناهشون استغفار میکنند و الله عز و جل نیز آنها را مورد مغفرت و بخشش خود قرار میدهد. و آیه دیگری از سوره انفال آیه 33 که الله تعالی میفرماید در شأن کفار قریش، کفار هستند، دشمن الله و رسولش هستند، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ای محمد، الله تعالی آنها را مورد عذاب خود قرار نمیداد در صورتی که تو در بین آنها هستی، یعنی اگر قرار باشه که عذابی نازل بشه همه را در بر میگیره و وجود شخص پیامبر داره مانع از نزول این عذاب میشه. و همچنین یک مسئله دیگر که مانع از عذاب میشه، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، الله عز و جل آنها را دچار عذاب خود نمی کنه در حالی که آنها استغفار میکنن. و گفته شده در سبب نزول این آیه که آنها میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک ملکته و ما ملک، اینگونه در لبیکی که در حج و عمره میگفتن تغییراتی ایجاد کرده بودن و میگفتن که لبیک لا شریک لک، بار الله لبیک گفتیم دستور تو را و ندای تو را، هیچ شریکی نداری، الا شریکن هو لک، اینو اضافه کرده بودن، مگر آن شریکی که برای تو باشد، ملکته و ما ملک، شریکی که تو مالک او هستی و او مالک هیچی نیست. اینو صبح میگفتن، مغرب استغفار میکردن. برای همین فرمود که وما کان الله معذبهم، یعنی گفته آنها در وقت صبح اقتضا میکرد که دچار عذاب بشن، ولی استغفار آنها در وقت مغرب مانع از این عذاب میشد. و در حدیث هم آمده که و عذب استیئت الحسنت تمحها، هر گناهی و هر کار بدی را با یک کار نیک و پسندیده دنبال بکن تا آن را پاک کند. و آمده که ان الحسنات یذهبن السیئات. و همچنین آیه 135 سوره آل عمران در وصف متقین، آن من متقینی که دستور به آنها دستور داده شده که در رسیدن به بهشتی که عرض آن آسمان ها و زمین است سرعت بگیرن و از هم دیگر سبقت و پیشی بگیرن، آمده که از صفاتشان والذین اذا فعلوا فاحشه، آن کسانی که هرگاه مرتکب گناه فاحشه ای بشن، و منظور از فاحشه اینجا آن گناهانی است که انسان در انجام دادن آن پرده حیا را کنار میزند، او ظلموا انفسهم، یا کسانی که به خود ظلم میکنن، و ظلم کردن ممکنه با کوتاهی در واجبات دینی باشه، در اینکه کاری انجام بدهد که نباید انجام بدهد، یا کاری که باید انجام بدهد از انجام دادن آن خودداری می کند. ذکر الله، الله تعالی را بیاد می آورند، عذاب الهی را بیاد می آورند، فاستغفروا لذنوبهم، و بلا فاصله همانجا استغفار می کنند، و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی غیر از الله متعال گناهان را می بخشد؟ هیچ کس. ولم یصروا علی ما فعلوا، و بر آن کاری که انجام میدهند اصرار و پافشاری ندارند، و هم یعلمون، و آنها میدانند این مسائل را، و الآیات فی الباب کثیره معلومه. سپس امام نووی فرمود که آیات وارد در باب استغفار بسیار زیاد است و معلومه برای همه، این آیات را میدانند. اما احادیثی که در این باب روایت شده، اولین حدیث آن صحابی بزرگوار الاغر المزنی رضی الله عنه روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انه لا یغان علی قلبی، یعنی اینکه بر دل من پرده غفلت افکنده می شود. لا یغان علی قلبی، به علت غفلتی که رخ می دهد. و انی لا استغفر الله فی الیوم 100 مره، و این باعث میشه که من در هر روز 100 بار استغفار بکنم تا اینکه این پرده غفلت کنار زده شود و بر قلب من محکم نگردد. پس استغفار یکی از نتیجه های آن اینه که قلب انسان دچار غفلت دائم نمیشه. اما آثار استغفار در قرآن که زیاده، چه نتیجه هایی دارد، خوب بود که به این مسئله هم پرداخته بشه. بله، ما بعد از هر گناهی خوبه که استغفار بکنیم، ولی نتیجه استغفار چیه؟ یکی از نتیجه هاش فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، یکی از نتیجه هاش اینه که باران فراوان بر شما باریده می شود، الله تعالی آن را بر شما می فرستد. و یمددکم به اموال و بنین، و شماها را با دادن بیشتر اموال و فرزندان پسر یاری می دهد. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، و برای شما باغ و بستان‌های گوناگون و رودهای فراوان جاری می سازد و قرار می دهد. این یکی از نتایج استغفار، نعمت‌های دنیوی قبل از اخروی. پس اگر دچار قحطی شدی، اگر باران کم شد، اگر در زندگی دچار مشکلات شدی، تمام اینها را با استغفار می توانی برطرف کنی. و در حدیث آمده که من لزم الاستغفار، هر کسی که همیشه و پیوسته در حال استغفار باشد، جعل الله له من کل ضیق فرجا و مخرجا، الله تعالی از هر گونه تنگی در زندگی برای او فرج و مخرج قرار می دهد. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود والله به الله قسم انی لا استغفر الله و اتوب الی، که من از الله تعالی طلب مغفرت و بخشش می کنم و به سوی او توبه می کنم. فی الیوم، در هر روز، اکثر من 70 مره، بیش از 70 بار این کار را انجام می دهم. و رسول الله است، بهترین بشر، بلکه بهترون مخلوق، بهترین مخلوق، باز هم در روز 70 بار، بیش از 70 بار استغفار می کند. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند والذی نفسی بیده، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، لو لم تذنبوا، اگر گناه نکنید، یعنی اگر اینکه خلقت شما به گونه ای باشد که گناه در آن وجود نداشته باشد، مانند ملائکه، لا یعصون الله ما امرهم، لذهب الله تعالی بكم، الله تعالی شما را از بین می برد، ولجاء بقوم، و قوم دیگری را می آورد که یذنبون، گناه می کردن، فیستغفرون الله تعالی، و از الله تعالی درخواست بخشش و آمرزش می کردن، فیغفر لهم، و الله تعالی نیز گناهان آنها را می بخشید. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که می فرماید كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مره، يعني برای رسول الله صلى الله عليه وسلم در یک مجلس واحد 100 بار میشمردیم که میفرمود رب اغفر لي وتب علي، بار الها مرا مورد مغفرت و بخشش خودت قرار ده، و تب علي، و توبه مرا بپذیر، انك انت التواب الرحيم، بار الها تو بسیار توبه پذیر و بسیار رحم کننده هستی. در هر مجلسی که پیامبر می نشست، یاران پیامبر بیش از 100 بار این جمله را از پیامبر صلی الله علیه و سلم می شنیدند. در هر مجلسی و به همین دلیل در احادیث دیگر آمده که شاید امام نووی آنها را ذکر بکنه که اگر اقوامی در جلسه بنشینند و بلند شوند و نام الله متعال را در آن جلسه نبرند، یعنی تمام جلسه لهو و لعب باشه، وقتی که بلند میشن انگار که از خوردن یک الاغ مرده بلند میشوند. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لزم الاستغفار، هر کسی که پیوسته ملازم استغفار باشد، همیشه استغفار بر روی زبان اوست، میره میاد منتظره کاری انجام میده استغفر الله میگه، چه اشکال داره؟ مزاحمت هم نمیشه، زبانت کار میکنه. جعل الله له من کل ضیق مخرجا، چنین انسانی الله متعال برای او از هر سختی و تنگی مخرجی قرار میدهد. و من کل هم من فرجا، و از هر هم و هر کاری که باعث هم و غم او بشود برایش یک فرجی حاصل میشه. و رزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی که حسابش نمی کند الله تعالی از آنجا به او رزق و روزی میده. سه تا فایده برای کسی که همیشه استغفار میکنه. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قال، کسی که بگوید استغفر الله، بار الها از تو طلب مغفرت دارم، الذي لا اله الا هو الحي القيوم، آن اللهی که هیچ معبود بر حقی جز او نیست، آن اللهی که حی زنده است، قیوم است، پایدار است، پابرجاست و پایداری تمام مخلوقات نیست از پایداری اوست، و اتوب الی، و به سوی او توبه می کنم. کسی که این جمله را بگوید غفرت ذنوبه، گناهان او بخشیده می شود. و این کان قد فر من الزحف، و حتی اگر از لحظه‌ای که دو لشکر کفر و ایمان با هم دیگر درگیر می شوند و درگیری بدنی به وجود میاد فرار کرده باشد، و می دانیم که فرار از چنین وضعیت و موقعیتی جز یکی از گناهان هفتگانه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن گناهان با عنوان موبقات یاد کرده، یعنی گناهانی که انسان را تباه می کند. و از شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمود سید الاستغفار، استغفارم سید داره، یعنی بهترین جمله ای که در استغفار می توان گفت این جمله است، ان یقول العبد، اینه که بنده بگوید اللهم انت ربی، اول اعتراف بار الله تو پروردگار من هستی، لا اله الا انت، هیچ معبود بر حقی جز تو نیست، خلقتنی، بار الله تو مرا آفریدی، و انا عبدك، و من بنده تو هستم، و انا على عهدك و وعدك ما استطعت، و من پایبند به آن عهد و پیمانی هستم و به آن وعده های هستم که به تو دادم و تو از من گرفته ای تا جایی که بتوانم. اعوذ بك من شر ما صنعت، بار الله از شر آن کاری که انجام داده ام به تو پناه میبرم. ابو لك بنعمتك علی، بار الله اعتراف دارم، ابو یعنی اعتراف کردن، اعتراف دارم به نعمتی که به من داده، و ابو بذنبی، و اعتراف دارم که در کنار این همه نعمت من گناهکار هستم، گناه میکنم. فغفر لی، پس بار الله مرا مورد مغفرت و آمرزش خودت قرار ده. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، چون که هیچ کسی جز تو گناهان را نمیبخشد، هیچ کسی، هیچ احدی، نه جبریل، نه محمد، نه هر کس دیگری. من قالها من النهار موقنا بها، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که هر کسی که این جمله را که نام آن سید الاستغفار است در روز در حالی بگوید که به مفاد آن یقین داشته باشد، این قید مهمه، فمات من یومی، و در همان روز بمیرد، قبل ان یمسی، قبل از این که عصرانه او شروع شود، قبل از این که عصر بشه، اگر مرد فهو من اهل الجنه، چنین انسانی از اهل بهشت است. و من قالها من الليل، و هر کسی که این جمله را در شب بگوید و هو موقن بها، در حالی که به مفاد آن یقین دارد، فمات قبل ان یصبح، و در همان شب بمیرد قبل از اینکه صبح او فرا برسد، فهو من اهل الجنه، چنین انسانی از اهل بهشت است. این فائده دعای سید الاستغفار است که جزء از کار صبحگاه و شامگاه می باشد. و از صحابی بزرگوار من مولای رسول الله صلی الله علیه وسلم صوبان، روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان انصرف من صلاته، رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که نمازش را به پایان می رساند، اذن صرف من صلاته، یعنی از نمازش خارج می شد، سلام می داد. چی می گفت؟ اولین جملاتی که می گفت استغفر الله ثلاثا، سه بار استغفر الله می گفت. و قال و سپس می گفت اللهم انت السلام، بار الله تو سلام هستی، یکی از نامهای پروردگار سلام. خودش سالمه از هر گونه عیب و نقص و منشأ تمام سلامتی هاست، و این دلالت بر این میده که تمام بیماری ها و نقص ها و کمبود ها توسط شیطان صورت میگیرد. اللهم انت السلام و منک السلام، و سلامتی و امنیت از توست، از طرف توست، تمام نعمت ها از جانب الله متعال است. و ما بکن من نعمت فمن الله، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بار الله خیر و برکت و خوبی های تو زیاد و پایدار شد. این معنی تبارکت است. یا ذا الجلال والاکرام، ای کسی که صاحب جلال و اکرام است. قیل للاوزاعی و هو احد رواته، به تابعی بزرگوار عبدالرحمن ابن عمرو اوزاعی که یکی از روات این حدیث می باشد گفته شد که کیف الاستغفار، چگونه استغفار کند بعد از سلام دادن. قال یقول استغفر الله استغفر الله، فرمود که میگوید استغفر الله استغفر الله. و حکمت این که گفته شده، حکمت این که ما بعد از نماز خواندن استغفار میکنیم، اینه که ممکنه نماز ما کمی در آن کمبود وجود داشته باشه، دچار نقص شده باشه، که با استغفار این نقص ها برطرف شود. و از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکثر ان یقول قبل موته، رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه بمیرد بسیار می گفت سبحان الله و بحمده، پاک و منزه است الله متعال، و این تسبیح را با حمد و ستایش الهی همراه می کرد. و به حمده استغفر الله و اتوب الیه، پس الله متعال خواهان مغفرت هستم و به سوی او توبه می کنم. و این دلالت بر این می دهد که انگامی که مرگ انسان نزدیک شود، آن کسانی که می دانند مرگشان نزدیکه، در بستر بیماریست مثلا، خوبه که این جمله را بسیار تکرار بکنه، سبحان الله و بحمد استغفر الله و اتوب الیه. و از صحابی بزرگوار انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که می فرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود قال الله تعالی، حدیث قدسی است، الله تعالی فرمود یبن آدم، ای فرزند آدم، انک ما دعوتنی و رجوتنی، تا زمانی که مرا فرا بخوانی، مرا صدا بزنی و امیدت به من باشه، و رجوتنی، امیدت به کسی دیگری نباشه، تا زمانی که وضعیت تو اینگونه باشد، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، گناهان تو را میبخشم، علی ما کان منک، هر وضعیتی که داشته باشی در گناه، هر چقدر که گناه کرده باشی میبخشم، ولا ابالی. و این مسئله برای من اهمیتی نداره، یعنی کار سختی نیست برای من، مبالاتی به این موضوع ندارم، به راحتی این کار انجام میدم. یا ابن آدم، ای فرزند آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اگر گناهان تو به سقف آسمان برسد، به ابرهای آسمان برسد، تا این اندازه گناه داشته باشی، یعنی به پوری این فضا گناه داشته باشی، ثم استغفرتني، سپس از من درخواست آمرزش کنی، غفرت لك ولا ابالي، بدان که گناهان تو را میبخشم و مبالاتی هم به این مسئله ندارم. یا ابن آدم، ای فرزند آدم، انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا، اگر در روز قیامت بگونه ای به نزد من بیایی که به پوری زمین، به قراب الارض، به اندازه زمین همه جا وجب به وجب گناه کرده باشی و اشتباه کرده باشی، خطایا، خطیعه داشته باشی، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، سپس به گونه ای با من دیدار داشته باشی که هیچ چیزی را شریک من قرار نداده باشی، لأتیتك بقرابها مغفرة، من هم در مقابل به پوری زمین، یعنی به همان اندازه که تو گناه کرده ای، با بخشش و مغفرت خودم با تو دیدار و ملاقات میکنم، به پاس اینکه مرتکب گناه شرک نشده. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: یا معشر النساء، ای جماعت زنان، تصدقنا، صدقه بدهید، از آن اموالی که دارید صدقه بدهید، و اکثرنا من الاستغفار، و خیلی زیاد استغفار بکنید. خطاب برای زنان است. چرا؟ فإني رأيتكن اكثر اهل النار، چون من شماها را بیشترین کسانی دیدم که وارد جهنم می شوند. آن کسانی که در جهنم هستند و خواهند بود، اکثر آنها جماعت زنان هستند. البته به زنان بر نخورد، ولی خب زنان مؤمن و قانت و عابد، اینها جاشون تو بهشته. قالت امرأة منهن، زنی از آنها بلند شد و گفت که ما لنا اکثر اهل النار، یا رسول الله چرا؟ به چه علت ما زنها بیشترین اهل جهنم هستیم؟ علت چیه؟ قالت تکثرن اللعن، علت اینه که خیلی لعنت میکنید، خیلی نفرین میکنید. و واقعیت هم اینه، اگر بین یک زن و یک مرد مقایسه بکنیم، کدوم بیشتر نفرین میکنن؟ و تکفرن العشیر، و آن خوبی های سرپرستتان، مرد خانه را شکرگزار نیستید، کفران میکنید. تا جایی که در حدیثی دیگر آمده که لو احسنت الى احداهن الدهر، اگر بزنی به یکی از آنها یک عمری، یک روزگاری خوبی بکنی، ثم رأت منک شیئا، سپس در یک زمینه با او موافقت نکنی، فقط در یک زمینه، و بگی نه، یک بار بهش بگی نه، در یک درخواستی و یک طلب و طلبی که داشته باشه، میگه ما رأیت منک خیرا قط، میگه که هیچ وقت هیچ خیری از تو ندیدم، تمام خوبی ها را نادیده میگیرن و انکار میکنن. البته همه اینطوری نیستن، اینم باز بگیم، تأکید بکنیم، همه اینطوری نیستن، ولی خب درصد بالایی پیدا میشه که این گونه باشه. سپس فرمود ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب من کن، سپس فرمود که از کسانی که عقل آنها ناقص است و دین آنها نیز ناقص است، و در حدیث دیگر آمده که، یا در همین حدیث خودش آمده، سوال شده از پیامبر که چرا ما عقل ما ناقص است و دین ما ناقص است، چه چیز واضح این مسئله شده؟ فرمود که ناقصات عقل و دینی مانند شماها ندیدم که بتواند، یعنی با این وجود که از نقص برخوردار است، ولی از طرف دیگر این کیدکن عظیم، کید آنها و مکر و حیله آنها خیلی بزرگه، تا جایی که لب یک مرد را، یعنی عقل یک مرد را به راحتی مغلوب می سازند. اغلب الذی لب من کن، این قدرت را دارد. یعنی از یک طرف میگیم که عقل مرد نسبت به زن کامل تره، ولی از این طرف همین مخلوقی که عقلش به گونه ناقص هست به راحتی این عقل کامل را دچار شکست میکند و کاری میکنه که تسلیمش بشه. اگر از این طرف بهش گفتن ناقصات عقل، از این طرف هم از قدرت آنها یاد شده. همه این در یک حدیثه و زیاد ناراحت نشن از این جمله، چون این قدرت و این توانایی دارن که مردان کامل عقل رو زیر سلطه خود بگیرن و مغلوب بکنن. اگر عقلشون کامل شد دیگه چه اتفاقی میفته؟ با همین عقل ناقص مردان رو مغلوب میکنن. قالت ما نقصان العقل و الدین، همینجا سوال کرد این زن به پیامبر، گفت که نقص عقل و نقص دین ما در چه چیزیه، کجاست؟ قال شهادت امرأتین به شهادت رجل، اما نقص عقلش در اینجاست که گواهی دو زن مساویز با گواهی یک مرد، منچنان که در قرآن اومده فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنَ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نباشن که گواهی بدهن، یک مرد و دو زن، پس دو زن شده مساوی با یک مرد در شهادت و در گواهی. وَتَمْكُثُ الْأَيَّامُ لَا تُصَلِّي، و چندین روز، یعنی در آن روزهایی که دچار عادت ماهیانه هست، میشینه و نماز نمیخونه. و درسته که این کار به دست خودش نیست، بله درسته این چیزیست که الله تعالی بر بنات آدم نوشته و واجب گردانده و مقدر ساخته، ولی به هر حال در مقایسه با کسی که از چنین صفتی برخوردار نیست یک نوع نقص به حساب میاد. و این مسائل باعث میشه که زنان تشویق بشن که بیشتر استغفار بکنن تا بتوانن که خود را بیشتر در معرض مغفرت و رحمت الهی قرار دهند. باز هم ازشون میخواهیم که از شنیدن این فرمایشات نبوی ناراحت نشن، چون که همان گونه که بهشون چنین چیزی گفته شده به از کید آنها نیست در قرآن کریم یاد شده. ان کیدکن عظیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.